أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ولقاءه وخيره. خب، بحث مرحوم الشيخ در إجماع منقول. مرحوم شیخ از اجماع محصل بحث مستقلی مطرح نمی فرماید. تکلیف اجماع محصل روشنه، چون اجماع محصل اگر برای انسان موجب قطع و حدس بشه، یعنی اجماعی که خود آدم رفته تحصیل کرده، این اگر موجب حدس و قطع بشه به رأی معصوم، به حکم الله، خب فبها حجت. اما اگر موجب قطع نشود، ولو ظنن برای ما ایجاد کنه به اینکه این حکم الله باشد، مضمون این اجماع حکم الله باشد، این حالش با حال شهرت فتوایی هیچ فرقی نداره. همچنان که اگه شهرت بین فقهای ظنی به حکم الله برای ما ایجاد کنه، این حجیت نداره. همچنان اگر اجماع علما برای ما به هر دلیلی یقین و قطع به حکم الله پیدا نکنه، ولو زنم پیدا بکنه، این حجت نیست. این نسبت به چی؟ نسبت به اجماع محصل. اما نسبت به اجماع منقول یه نکته ای هست که حال اجماع منقول رو از اجماع محصل بهتر میکنه. یعنی ما تو ذهنمون ممکنه این باشه که خب وقتی که اجماع محصل در یه موردی قطع ایجاد نکنه، حجت نیست، از بهتری قولا اجماع منقول که دیگران بر ما دارن نقل میکنن، ما خودمون تحصیل اجماع نکردیم، حجت نباید باشه و به درد نباید بخوره. در حالی که میخوایم عرض کنیم نه، یه بیانی برای حجت اجماع منقول هست که اون بیان تو اجماع محصل نیست، لذا اگه اجماع محصل قطع ایجاد نکرد دیگه به درد نمیخوره. اما اجماع منقول توش یه بیانی مطرح خواهیم کرد که او ولو ظنی هم باشه به عنوان یکی از ظنون حجت باشه و از اون قاعده عدم حجیت ظنون، از اون اصل عدم حجیت ظنون استثناء بشه. خب لذایشون هم میگه و من جملت ظنون الخارج عن الاصل، یعنی همون اصل عدم حجیت ظنون، الاجماع المنقول به خبر واحد. اجماع منقول به خبر واحد است. من همینجا این نکته رو متذکر بشم و اون این که اجماع منقول به خبر الواحد این در مقابل چیه؟ حالا غیر از اون اجماع محصل که اصلا منقول نیست، خودمون تحصیل کردیم، دیگه در مقابل اجماع منقول به خبر الواحد چیه؟ اجماع منقول به خبر المتواتره. اجماعی که منقول به خبر المتواتر باشه، اون رو هم باز ما باید حسابش رو جدا کنیم، چون ما تو بحث اجماع منقول به خبر واحد دو تا حیث داریم. یکی اینکه خود همین نقل رو بپذیریم یا نپذیریم. دوم اینکه حالا اگر نقل رو پذیرفتیم، تصدیق کردیم که آقا این ناقل درست میگه، یه اجماعی در کار بوده، آیا این اجماع به درد ما میخوره یا نمیخوره و میتونه مثلا موجب کشف رأی معصوم بشه یا نه. اما توی اجماع منقول به خبر متواتر ما اون حیث اول رو نداریم، از اون حیث راحتیم. چرا؟ چون متواترن این اجماع نقل شده. متواتر یعنی چی؟ یعنی به حدی یک نقل به تضافر برسه، به کثرت برسه که موجب یقین و قطع بشه. لذا الان اگر مثلا فقهای متعددی نقل کنن که آقا در فلان مسئله اجماع هست، ما دیگه این برامون یقینی بشه که بله واقعا تو این مسئله اجماع بوده، اتفاق علما بوده. این مثل اینه که اصلا خودمون تحصیل اجماع کرده باشیم. پس اجماع منقول به خبر متواتر اصلا مثل محصله. از حیث چی؟ از حیث این که برای ما یقین ایجاد میشود که واقعا یعنی اجماعی بوده، چون به حد تواتر رسیده. فقط میمونه این بحث که حالا برفرضی همچین اجماعی باشه تو این مسئله، آیا موجب حدس میشه به رأی معصوم؟ آیا کشف از رأی معصوم میکنه یا نمیکنه؟ که الان نقل تواتر رو با این بحث نباید قاطی کرد. ما بعداً در آخر کار مرحوم شیخ یه بحث نقل تواتر رو هم داره، یعنی نقل تواتر رو، نه اینکه خود یه مطلبی متواترن نقل بشود، نه، خود تواتر یک مطلبی نقل بشود ولو نقل اون تواتر به خبر الواحد باشد. از اون بحثی که در آخر کار مرحوم شیخ مطرح میکنه با این نکته که الان عرض کردم قاطی نشه. خب علی حال مرحوم شیخ میفرماید که در نزد بسیاری از فقها اجماع منقول به خبر واحد حجته، از جمله مرحوم علامه در نهایت الوصول الی علم الوصول و دیگران. به هر حال اینا قائل به حجیت اجماع منقول به خبر واحد شدن. مرحوم شیخ تعبیرش اینه: عند کثیر ممن یقول به اعتبار الخبر الواحد بالخصوص، بالخصوص یعنی از باب ظن خاص، یعنی خیلی هایی که خبر واحد را از باب ظن خاص حجت میدونن و او را از ظنون خاصه میدونن، اجماع منقول به خبر واحد را هم حجت میدونن. خب اینا چه ارتباطی به هم دارن؟ ببینید این هایی که این حرف رو زدن یک ملازمه میبینن بین این که خبر واحد حجت باشد و این که اجماع منقول به خبر واحد هم حجت باشد. چه ملازمه ای؟ ملازمش از این حیثه که از نظر این آقایون اینها اجماع منقول به خبر واحد رو از صغریات و مصادیق خبر واحد میدونن. خب به چه بیان؟ ببینید آقا، اینها میگن خبر واحد از رأی معصوم، یعنی وقتی که یک خبری رو شخصی بیاد نقل کنه از معصوم، خب این خبری رو از معصوم نقل کرده، ما گفتیم حجته، ادله حجیت نقل واحد از معصوم، نقل ثقه از معصوم، اون ادله که ما داریم یا صد خبر از ثقه و اینا، اون ادله هم امثال خبر زراره رو میگیرن که مثلا میگه قال صادق علیه السلام کذا، هم اینو میگیره، هم کجا رو میگیره، هم جایی که مثلا فرض کنید شیخ طوسی، سید ابن زهره، سید مرتضی یا دیگر فقها ها برمیگردن میگن آقا اجمع العلماء علی کذا، این صد خبر از ثقه اینم میگیره. خب شما ممکنه بگی صد خبر از ثقه منظورش خبر ثقه از معصومه، کسی که ثقه ای که از معصوم یه خبری نقلی داره اینو تصدیق کن. این شیخ طوسی که میگه در مسئله اجماع است، این چه ربطی به اونجا داره؟ اونا میگن ببینید امثال فرض کنید شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن ادریس، سید زهره، دیگر علما که میان نقل اجماع میکنن، اینا از امامیان، اینا از امامیان و امامیه اجماع رو به ما هو هو که براش موضوعیت و حجیتی قائل نیست، بلکه از باب کشفش از رأی معصوم، از باب ملازمه ای که با رأی معصوم داره حجت میدوننش. خب اگر اینه، پس در حقیقت شیخ طوسی وقتی که داره ادعا میکنه، داره خبر میده از اینکه اجماع در مسئله هست، یعنی میخواد بگه آقا یه اجماعی که ملازمه و کشف از رأی معصوم داره در مسئله هست، و الا که نمیاد به این اجماع استدلال کنه تو مسئله، او رو دلیل بدونه. امامیه اجماع رو به ما هو هو که دلیل نمیدونه، اجماع رو از چه باب به عنوان دلیل مطرح میکنه توی فقه؟ از این باب که کاشف از رأی معصومه. پس شیخ طوسی وقتی که داره اجماع منقول رو به عنوان یک دلیل تو مسئله مطرح میکنه، بهش استدلال میکنه، یعنی میگه این اجماع از نظر من یه اجماعیه که کاشف از رأی معصومه، پس داره در حقیقت یه خبری میده الان از رأی معصوم، ولو با واسطه داره میگه آقا رأی معصوم اینه. وقتی که داره میگه اجماع علما در مسئله اینه است، اجماع که برای ما موضوعیت نداره، خب یعنی میخواد بگه یه اجماعی که کشف از رأی معصوم کرده است از نظر من در این مسئله هست، پس رأی معصومو داره ادعا میکنه در مسئله این است. خب پس بنابراین شیخ طوسی در حقیقت میشه یه ثقه، مثل زراره که ثقه بود، شیخ طوسی هم میشه یه ثقه که داره نقل رأی معصوم میکنه، لذا از صغریات و مصادیق خبر واحد از معصوم است، خبر ثقه از معصوم، یه ثقه بیاد یه خبری از معصوم بده، یکی از مصادیقش هم همین موارد اجماع منقوله. خب این چیزیه که از نظر این آقایون به تعبیر شیخ همین اند کثیرن، از نظر بسیاری از فقها مطرح بوده و لذا از این باب اجماع منقول به خبر واحد را حجت میدونستن. و این همون بیانیه که عرض کردم تو اجماع محصل ما دیگه نداریم، چون تو اجماع محصل ثقه‌ای نمیاد اجماع رو برای ما نقل کنه که ما بگیم نقل اجماع او یعنی نقل رأی معصوم. پس از باب حجیت نقل ثقه از رأی معصوم، خبر ثقه از معصوم، بیایم اینو حجت بدونیم، بلکه توی اجماع محصل ما خودمون رفتیم تحصیل کردیم، کسی برای ما نقل نکرده، خبر ثقه ای نقل ثقه ای این وسط در کار نیست. خب این فارق بین اجماع محصل و اجماع منقوله. خب حالا این بیانیه که آقایون دارن و حالا یه تعبیری هم اینجا هست، خوبه اینو هم من متعرض بشم. مرحوم شیخ میگه فهوه اندهم که خبرن صحیحن عال سند، این از نظر قائلین به اعتبار اجماع منقول مثل یک خبر ثقه‌ایه که اتفاقا خبر ثقه عال سند باشه. عال سند یعنی چی؟ عال سند بعضی به اشتباه خیال میکنن یعنی اونی که راویش عدل امامی باشد و از اجلا باشد و اینا، این صحبت ها. نه، در عال سند در اصطلاح آقایون به این معناست، از زبان مرحوم سعید حکیم میخونم، هو الذی تقل الوسائط فی سنده، اونی که کم است، قلیل است واسطه هایی که تو سندش باشه، او تنعدم یا اصلا واسطه نداره. نظیر قول این فلانون آل نسب، آل نسب مثل آل سند که میگه، مثل آل نسب. آل نسب به کی میگن؟ اذا قلت الوسائط بینه و بین الجد العلا، وقتی که وسائط او بین جد، بین خودش و جد علاش کم باشه. مثلا آقا فلان امامزاده آل نسبه، آل نسبه یعنی واسطه کمتری داره تا به معصوم برسه، تا بهمان امامزاده که اون امامزاده دیگه مثلا آل سند آل نسب نیست. چرا؟ چون وسائط بیشتری تا امام معصوم داره. علیه ها جناب آیت الله شبیری هم توی فرمایشاتشون تو همون کتاب نکاحشون اینا آل سند رو همینطور تفسیر کردن. پس آل نسب، آل سند به این معناست. خب که حالا تو ما نهنفی چطور اجماع منقول مرحوم شیخ میگه آل سنده؟ آل سند بودنش به این جهته که یه دونه واسطه بیشتر نداره و اون یه دونه واسطه هم کیست؟ همون ناقله، ناقل اجماع. بین ما و معصوم یه واسطه بیشتر نیست. الان شما خیلی از اخبار رو دارید، مثلا آقا چندین واسطه میخوره شیخ طوسی از کی از کی از کی از کی تا بره مثلا به کی برسه؟ به زراره برسه. یا مثلا فرض کنید کلینی ای واسطه بخوره واسطه بخوره از علی ابن ابراهیم و از پدرش و از کی از کی تا برسه مثلا به فرض کنید حالا راوی مباشر، زراره یا هر کسی. اینا چندین واسطه میخورن، ولی توی اجماع منقول یه واسطه بیشتر نیست. با این بیانی که عرض کردیم که شیخ طوسی در حقیقت وقتی که داره میگه اجماع در مسئله است و استدلال داره میکنه به این اجماع، که انا داره ادعا میکنه که خبر میده که رأی معصوم اینه، فقط بین ما و معصوم میشه یه دونه واسطه، میشه شیخ طوسی، میشه همون ناقل اجماع. خب خودش میگه، میگه لأن مدعی الاجماع یعنی ناقل اجماع یحکی مدلوله و یرویه عن الامام علیه السلام بلا واسطتن، یعنی بین او و امام دیگه واسطه ای نیست و از ما تا امام فقط یه دونه واسطه است که همون ناقل اجماع باشه و خود او تا امام دیگه، خود اون ناقل تا امام دیگه هیچ واسطه ای بینشون نیست، لذا شده آل سند. خب بعدم یه عبارت دیگه هم داره که خوبه اینا هم عرض کنم توضیح بدم. میگه وید خل الاجماع ما ید خل الخبر من الاقسام، همه اقسام خبر واحد را اجماع منقول هم خواهد داشت. مثلا ما تو خبر واحد چه اقسامی داریم؟ موثق داریم، صحیح داریم، ضعیف داریم. مثلا صحیح به چی میگیم؟ به اونی که رواتش عدل امامی باشن. موثق به کدوم میگیم؟ اونی که ولو یه دونه از رواتش غیر امامی باشد ولو وثاقتش ثابت باشد. ضعیف به کی میگیم؟ اونی که اصلا وثاقتش ثابت نباشد. همینا رو ما توی اجماع منقول هم داریم، یعنی اون ناقل اگه آدم ثقه امامی باشه این میشه از اقسام خبر صحیح، اگر مثلا ثقه غیر امامی باشه میشه از اقسام موثق، اگه وثاقتش ثابت نباشه اون ناقل اجماع میشه از اقسام ضعیف. به هر حال همون اقسام به قول صاحب اوثق همین موثق، ضعیف، عرضم به خدمتون بله صحیح، اینا همه رو خواهیم داشت. یا حتی حسن مثلا مثل چی؟ اونی که راویش ممدوح باشد، وثاقتش تصریح نشده باشه، توثیق صریح نداشته باشه ولی مدح داشته باشد، اونو بهش در اصطلاح آقایون درایه، اهل درایه میگن حسن. خب اینجا هم ممکنه مثلا فرض کنید یه آدمی هست این آقای ناقل اجماع که ما توثیق صریح نسبت بهش نداشته باشیم ولی مدحش کرده باشن، خب اینم میشود حسن. خلاصه عرضم به خدمتون که مرحوم شیخ این حرفا رو قبول ندارن و میفرمان از نظر ما این گونه نیستش که خبر واحد یکی از اقسامش بخواد چه باشد، بخواد این بحث اجماع منقول به خبر واحد باشد. و مرحوم شیخ میفرماید حتی اگر ما بعدن که بحث خبر واحد رو مطرح کردیم گفتیم خبر واحد حجت است، ولی بازم این به معنای این نیستش که حجیت اجماع منقول به خبر واحد رو هم بپذیریم، خیر او رو حجت نخواهیم دانست. چرا؟ چون از نظر مرحوم شیخ این ملازمه درست نیست. یعنی چی ملازمه؟ یعنی اگه خبر واحد حجت باشه اینم باید حجت باشه از این باب که از مصادیق خبر واحده، خیر مرحوم شیخ این از مصادیق خبر واحد نمیدونه. خب حالا بیان مرحوم شیخ چیه که میگه والذی یقوا فی النظر و عدم الملازمه بین حجیت الخبر و حجیت الاجماع المنقول، یه و توضیح و زاله یحصل به تقدیم امرین. این دو امری که مرحوم شیخ خان مطرح بفرماین محصلشون به قول مرحوم تونکابونی این میشه که اولا ادله حجیت خبر ثقه خبر عادل شامل اخبار یا اخبار ان حدسن نمیشه، بلکه مخصوص این ادله مخصوص خبر ان حسن از معصومه، یعنی از معصوم طرف یه چیزی رو بشنوه یه چیزی رو ببینه بیاد نقل کنه، نه اینکه یه حدسی بزنه که معصوم این نظرش بیاد برای ما نقل کنه. ادله حجیت خبر ثقه خبر اون ثقه ای را اومدن حجت کردند که اون ثقه اخباراً حسن کرده باشه نه اخباراً حدسن. این حالا محصل الاول مرحوم شیخ خواهد بود و حالا محصل الثانیه ایشون هم این خواهد شد که اجماع منقول هم یک اخباراً حدسنه نه اخباراً حسن. پس اولا ادله حجیت خبر واحد به شکل کبروی، یه نکته کبروی میخواییم تو اول بگیم که ادله حجیت خبر واحد فقط خبر واحد ان حسن را حجت کرده نه ان حدسن رو. توی اثانی میخواییم به نحو صغروی بگیم و دست بر قضا اجماع منقول یک خبر از معصوم ان حسن محسوب نمیشه بلکه یک خبر از معصوم ان حدسن محسوب میشه. خب حالا ایشون برای اثبات همون اول اون نکته اول یعنی اون کبرای کلی که آقا فقط ادله حجیت خبر واحد اخبار از معصوم ان حسنو میگیره نه ان حدسنو، یک به یک میاد به این ادله حجیت خبر واحد اشاره میکنه، میگه آقا عمده ادله حجیت خبر واحد ایناست و هر کدوم از اینا رو نگاه کنی میبینی که اینا ازش حجیت خبر حسی فقط در میاد نه حجیت حتی خبر حدسی. خب حالا چیا هستن این ادله؟ ادله حجیت خبر عادل میفهمد العمده من تلک الادله هو الاتفاق الحاصل من عمل القدما و اصحاب الائمه علیهم السلام. آقا یک اجماع عملی، اتفاق عملی، یک سیره عملی قدمای اصحاب از فقها و یا حتی اصحاب ائمه. خب اصحاب ائمه که به هر حال می اومدن به اخبار ثقات عمل میکردن دیگه. این حالا اجماع عملی رو شما نگاه کنید، بله اصحاب ائمه فرض کنید می اومدن به اخبار زراره، به خبر زراره، ابی بصیر، نمیدونم ابان، کسای دیگه، محمد مسلم عمل میکردن. خب اینا که می اومدن به اخبار این ثقات عمل میکردند، این چه مدل خبری بوده، چه مدل اخباری بوده که این ثقات داشتن و دیگران به اخبار اونها عمل میکردن؟ یه اخبارات حسی بوده دیگه. اینا مثلا میگفتن آقا سمعت ابا عبدالله علیه السلام قال کذا، یا مثلا کنت فی المجلس و قال ابو عبدالله علیه السلام کذا، یا مثلا میگه که آقا کنت مع ابی جعفر علیه السلام فرأیت مثلا سلا کذا، به شکل خاصی. اینا دارن از چیزای حسی، مشاهدات خودشون، مسموعات خودشون، از اینها دارن خبر میدن. و اصلا اون موقع یه همچین چیزی نبوده که آقا مثلا طرف بیاد یه حدسی مثل همین اجماع منقولی که الان ما داریم، یه اجماعی بین اصحاب مثلا و فقهای اون زمان ها بوده باشه، فقهای از شیعه، فقهای شیعه اون زمان، مثلا خود زراره اینا فقیه بودن دیگه. خب اینا مثلا این فقها یه اجماعی داشته باشن، بعد بیان یه نفرات بعدی بیان چیکار کنن؟ بیان این اجماعی که فقهای شیعه در زمان ائمه داشتن رو مثلا نقل کنن، بعد حضرات بله بیان اینو نقل کنن، بعد اون وقت ما بیان بگیم یه اجماعی بر چی بوده؟ بر این که اگر کسی می اومد نقل یک اجماعی در اون زمان ها می کرد، این اجماع حجت بوده است. یه همچین اجماعی رو حجت میدونه، اجماع بر حجیت یه همچین اجماع. اصلا اجماع منقول اون موقع مطرح نبوده، نقل اجماع اون موقع مطرح نبوده که حالا اجماع بخواد بر حتی اونم بشه. پس آقا اجماع منقول یک اخبار عن المعصوم حدسیست، نه حسی، در حالی که حالا این اصلا اون موقع ها مورد نداشته. پس این اجماعی که اصحاب دارن بر این که آقا خبر از معصوم حجت هست، خبر ثقه از معصوم حجت هست، این یک خبر متعارف اون زمان ها مد نظره. خبر متعارف اون زمان ها اخبار حسی بوده، نه اخبار حدسی. این نکته اول. نکته دوم، حالا دلیل دوم بر حجیت اخبار ثقه چیه؟ اخبار متواتره ای که بوده، که حالا جلوتر انشاءالله خواهیم خود. اخبار متواتره ای که مضمونشون چیست؟ حجیت اخبار ثقاته. این که اگر یه ثقه از معصوم خبری نقل کرد، این حجت است. این اخبار متواتره که میگن صد خبر از ثقه و اینها، اینها هم باز ناظر به چه مدل خبر ثقه ای هن. اون خبر ثقه از معصومی، اون خبر ثقه از معصومی که چجوری بوده باشه؟ ان حسن بوده باشه، نه ان حدسن. چرا؟ چون اون موقع همین متعارف بوده، همین وجود داشته، یه همچین مدل اخباری وجود داشته، اخبارات از حس بوده. چیزی مثل اجماع منقول گفتیم اون موقع اصلا نبوده، مطرح نبوده که این اخبار، اخبار متواتره که میان خبر ثقه رو حجت میکنن، ناظر به اونم بخوام باشن. مثلا وجود نداشت اون موقع که بخوان ناظر به اون اجماع منقول هم باشن، یه اخبار حدسی از معصوم اونم بخوان ناظر باشن. خب پس میگه و کذالک الاخبار الوارده فی العمل به روایات. این اخبار وارده یعنی اخبار متواتره که میگن به روایاتی که میشه، به اخبار ثقات، به این روایات ثقات، احادیث ثقات عمل کنید. این اخبار متواتره وارده در عمل به روایات، اینا هم موردشون کجا بوده؟ فقط هم اخبار و روایات حسی بوده، نه روایات حدسی. در ادامه مرحوم شیخ یک اللهم لن یدعا مطرح میکنه. ما حاصل این ادعا این است که یه نفر در بیاد بگه آقا منات این که مثلا ما ادلمون میان میگن اخبار از معصوم را، اخبار ثقه از معصوم را تصدیق کنید، حجت بدونید، عمل بهش بکنید، مناطش چیه؟ مناطش به هر حال این است که داره چه کار میکنه؟ داره یه کشف ظنی میکنه. وقتی که زراره میگه، برید ابن معاویه اجلی میگه، محمد مسلم میگه، این به هر حال ثقات. وقتی که این ثقات میان میگن معصوم اینو گفته، اون دیگری که داره اینو از زراره و کسی دیگه میشنوه، اون یه ظنی براش به وجود میاد که بله واقعا حضرت اینو گفته باشه. یه ظن این شکلی براش به وجود میاد، چون ثقه است دیگه، زراره ثقه است. حالا ممکنه قطع براش به وجود نیاد، حالا احتمال اشتباه زراره رو بده یا هرچی، ممکنه براش قطعا به وجود نیاد، اما ظن به این پیدا میکنه که رأی معصوم همینه. این که زراره داره از امام نقل میکنه، این واقعا اینو معصوم گفته. خب پس این ظنه، این ظنه به این که امام اینو گفته است، این در حقیقت میشود نکته حجت شدن خبر ثقه، خبر حسی ثقه. نکته حجیت خبر حسی ثقه اینه. حالا همین ظنه، ظناوریه، این تو خبر حدسی هم هست، میتونه باشه. و لذاست که اصلا شما میای میگی آقا نقل به مضمون در روایات اشکال نداره، یعنی مثلا زراره لازم نیست این الفاظ امامو نقل کنه، میتونه نقل به مضمون کنه. و دیگران هم که حجت میدونن خبر ثقات را، زراره و امثال ذالک را، بندش نکردن به جایی که او این عبارات امام رو نقل کرده باشد. نه، حتی اگه این عبارات امام هم نقل نکنه، نقل رو مضمون کنه، و این حجت میدونیم. خب حالا چه استفاده میخواییم بکنیم؟ میخواییم ببینید لازم نیست این عبارات حضرت همیشه نقل بشه توسط ثقه، که میتونه اون مضمون و کلیتش رو نقل کنه. آقای ناقل اجماع هم داره در حقیقت مضمون رو نقل میکنه، اینکه حضرت دقیقاً اون موقعی که این حکم فرموده بوده عباراتش چه بوده، کلماتش چه بوده، این که مهم نیست. ما میگیم حضرت این حکمو کرده، این حکم خداست و حضرت اینو فرموده. از کجا داریم اینو در میاریم؟ از این نقل اجماع. ولو این نقل اجماع الان نقل عین عبارات معصوم نیست و مضمونش به هر حال این است که رأی معصوم اینه، ولی با عبارات خود معقد اجماع داره این ادعا میشه، نه با عبارات خود حضرت. اما در این حال مهم اینه که ما به این رأی معصوم زن پیدا کرده باشیم، حالا ولو این عبارات امام هم برای ما نقل نشده باشه. این حرف این آقای مدعی است. مرحوم شیخ جواب میدن از این مطلب، از این ادعا. اولا نقض میکنه مرحوم شیخ، میفرماید آقا اگه قرار باشه هر جایی که یک نقلی از رأی معصوم بشود، ولو حسی هم نباشه و حدسی باشه، و شما مثلا یه زنی بخوای پیدا بکنی، خب لازمه این حرف شما این است که شهرت فتوایی هم مثلا حجت باشد. به هر حال توی شهرت فتوایی هم ما یه زنی پیدا میکنیم به مضمون کلام امام. اصلا شهرت فتوایی که خوبه، حتی فتوای فقیه دونه فتوا، نه فتوای مشهور که بشه شهرت فتوایی، نه، اصلا یه دونه فقیه یه فتوایی بده، او هم به هر حال باید حجت بشه. چرا؟ چون همون هم ممکنه برای یک مجتهد دیگری یک زن بیاره، زن به اینکه رأی معصوم این باشه. بله اینو دوستان دقت کنن، فتوای فقیه برای مقلدین، برای عوام، برای اونا حجته، ولی الان صحبت ما سر حجیت برای مجتهدینه. ما الان همه این بحثایی که داریم میکنیم در حجج روی کلاممون با مجتهدینه دیگه، میخواییم ببینیم آقا برای مجتهد چه چیزهایی به امان زن خاص میشه اثبات کرد که حجت است. بحث ما اینه. خب لذا فتوای فقیه هم باید بگیم برای مجتهد دیگر حجت باشه. چرا؟ چون همون فقیه هم داره خبر میده از رأی معصوم، میگه رأی معصوم اینه، حکم خدا اینه، ولو با یه عباراتی که از خودشه. فقیه با عبارات خودش داره اینو میگه و نمیاد نقل کنه این عبارات معصوم را، ولی او هم داره ادعا میکنه آقا رأی امام این است، ولی حالا با عبارات دیگر. پس اگر برای نفر برای مجتهد دیگه زن به وجود بیاد، باید بگیم که این میشه حجت، فتوای این فقیه برای اون مجتهد دیگر و اون فقیه دیگه میشه حجت اگه براش زن بیاره، در حالی که هیچ کس اینو نمیپذیره که، و میگن تقلید مجتهد از مجتهد مجاز نیست. خب این میشه نقضی که مرحوم شیخ به این الا یدعا میفرمد، این خود نقضه. و اما حل قضیه چیه؟ حل قضیه این است که آقا ما اساساً خواهیم گفت و سیجی توضیح الحال که این زنی که قرار حاصل بشه از حالا هرچی، از فتوا، از شهرت فتوایه، از اجماع منقول یا هرچی، این اینگونه نیستش که حجت باشه، ما دلیلی بر حجت این نداریم. میگه مطلقه، حالا هر زنی که شما از هر جایی به دست بیاری بخواد حجت باشه، مگه اینکه با انصداد مطلق زن به حکم الله، مطلق زن به رأی معصوم رو حجت کنی. ولی اگر انصداد اینا رو فعلا مطرح نکنی، که الان هم بحث ما تو انصداد نیست، بحث ما این است که میخواییم به نحو زن خاص بگیم این حجته. خب اگر شما اینو بخوای لحاظ کنیم و ایش دلیلی نداریم برای اینکه مطلق این زن بخواد حجت باشد، لذا هر چیزی که زن بیاورد نمیتونیم ما حجت بدونیم، چه فتوا، چه شهرت فتواییه، چه نمیدونم اجماع منقول و اینا. نحنو ابناء الدلیل اینما مالا نمیل، باید به مقدار اون اقتضای ادله بسنده کرد، که مقدار اقتضای ادله بیشتر از این نیست، فقط اخبارات حسی رو میاد حجت میکنه که اون موقع بوده، چیزی مثل اجماع منقول و اینا که اون موقع نبوده که. پس این تا اینجا. حالا ما ادله رو داشتیم عرض میکردیم، میگفتیم ادله حجیت خبر واحد اینا همه مخصوص خبر حسیه، تا اینجا اجماع رو گفتیم از ادله حجیت خبر واحد، دیگه چی رو گفتیم؟ بحث روایات و اخبار متواتره رو گفتیم. و اما آیات، آیات مثل آیه نبع و امثال اینها که دلیل بر حجیت خبر واحد میخوام باشن، اینا چی؟ اینا رو هم نگاه میکنیم، اینا رو هم میبینیم که مخصوص اخبارات حسی هستن. آیه نبع مثلا که عمده آیات، مفصل بحثش به وارد خواهیم شد، اینها هم همینطورن، اینها هم فقط شامل خبر عادلی میشوند که ان حسن باشه، اما اون خبر عادلی که ان حدسن باشه این هم مثل خبر فاسق، ما نمیتونیم اونو حجت بدونیم. حالا در مورد فاسق تو همون منطوق آیه خودش داره میگه حجت نیست، باید برید تبیین کنید، اما نسبت به خبر عادل ان حدسن ولو از آیه به صراحت چیزی در نیاد و آیه مثلا بگیم ساکت اصلا نفیان و اثباتن حرفی نمیزنه، ولی همین که نفیان و اثباتن هم حرفی نزنه خود به خود میره کجا؟ میره تو همون اصل عدم حجیتی که از ابتدای کار مرحوم شیخ تأسیس فرموده بودن. خب لذا آیه نبع رو چون بحثاش مقدار دقیق تره باید علاهده بحث کنیم و نکاتشو بگیم و بگیم که چرا مرحوم شیخ مفاد آیه نبع را فقط حجیت اخبار حسی عادل میداند و اخبار حدسی عادل را میفرماید که نه، از آیه حجیتش اثبات نمیشود. این نکته یه مقدار دقیقی داره که باید الله انشاءالله مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.